اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره تعریف غنا به تعریف حضرت امام رسید. سخن امام رو به عنوان آخرین تعریفی که بررسی میکنیم مورد اشاره قرار میدیم. بعد جمع‌بندی خودمون رو از تعاریف مختلفی که از ابتدا به اونها پرداختیم و به طولهی و تفصیله مورد توجه قرار دادیم، اون جمع‌بندی رو انشالله ارائه میدیم. ما از بزرگانی عباراتی رو در تعریف خوندیم که هم تعریف لغوی رو مورد اشاره قرار داده بودند، هم به تعریف فقها توجه داده بودند. بعد هم که مجموعه این تعاریف رو بررسی کردیم، به 4 نفر از فقهای بزرگ معاصر مستقیما و بیشتر توجه کردیم، به خاطر اینکه به نوعی سخنشون جامع همه بحث‌ها بود. یکی مرحوم شیخ بود، یکی مرحوم آقای خویی بود، یکی مرحوم هاشم رضای مسجد شاهی اصفهانی بود که یه نکته بسیار خوبی داشت، البته امروز در صحبت امام پخته میشه، و یکی هم فرمایش امام که امروز میبینیم. تقریبا میتونیم بگیم که اقوال همه لغوی ها رو و اقوال همه فقها ها رو، حالا اگر همه شونم نه، بزرگانشون رو در این مسئله یا به صورت خلاصه یا به تطویل بررسی کردیم. حضرت امام دیروز دیدیم که اشکالاتی رو بر مرحوم آقای اصفهانی مطرح کرده بودن، 4 اشکال رو، و ضمناً هم گفته بودن که حالا از این اشکالات که بگذاریم، سخن ایشون اکمل تعاریف و اجمل این تعاریف. اما بعد از اینکه ایشون مطلب رو میگن، ایشون میگن ما به نظرمون غنا عبارت است از صوت انسان که برای اون صوت نرمی و حسن ذاتی باشه، ولو اینکه این حسن فل جمله باشه. تعبیر فل جمله در اینجا به معنای اینه که ظاهرن، ولو اینکه بالاترین درجه حسن رو نداره، ولی فل جمله زیباست، چون زیبایی از امور مشککه، یعنی بر یک طیف صدق میکنه. ما بعضی وقتا نامگذاریمون بر امور متواتی است، گاهی اوقات بر امور مشککه. اگه مثال بخوام بزنم، گاهی اوقات شما دقیقاً یه حد خاصی رو مثلا میگید 3.25 نه یک هزارم و صد هزارم درصد بالاتر، نه یک هزارم و صد هزارم درصد پایینتر. من بر این اسم میذارم. اما بعضی وقتا نامگذاریتون برای یک طیفی از یه مجموعه است. دیدید پشت این کالاها نوشته مثلا 25 گرم به علاوه و منفی 5 گرم، یعنی 5 تا بالا 5 تا پایین هم قبوله. نامگذاری وقتی بر اموری از این دست میشه، یعنی شما اون ماهیتی که توجه میکنید از نظر خارجی سفید، یعنی اون شیئی که وقتی نور بهش میتابه این نور رو بازتاب میده. قرمز یعنی شیئی که وقتی نور بهش میتابه طول موج خاصی از این نور برمیگرده. قرمز کمرنگ و قرمز پررنگ دو طول موج بسیار مختلف رو برمیگردونن. یعنی از نظر ثبوتی در عالم خارج اینا یکی نیستن. همون فرقی که قرمز کمرنگ با قرمز پررنگ داره، قرمز کمرنگ با آبی هم داره، دو تا ماهیت مختلف هست. این یه طول موج و اون یه طول موج دیگه است. ولی ما در نامگذاری اومدیم گفتیم مثلا طول موج 10 تا 20 رو میگیم قرمز. یه اموری هستن در عالم که زیاد هم هستن، اینها در نامگذاری های ما طیفی بهشون توجه شده. وقتی میخواستیم اسم برشون قرار بدیم بر این طیف قرار دادیم، بر حد معین بلا تسابلا یک تلورانس بدون یک کم و زیاد قرار نده. از این جور امور تعاریف یکیش هم خوبیه. یعنی شما میگید حالا جدا از اینکه نسبی هست در امور مختلف فرق میکنه، خوبی یعنی چی اصلا، یعنی ملایمت با طبع، اصلا کاری به این دقتهای فلسفی در زمینه خوبی ندارن. اما خودش خوب و خوبتر پیدا میکنه، کمان که سفید سفیدی کمتر و سفیدی بیشتر، یعنی میتونیم بگیم این از اون سفیدتره، نمیتونیم بگیم این از اون انسانتره چون اونا متواتی هم، ولی میتونیم بگیم این از اون سفیدتره چون طیفی نامگذاری شده. من بحثم در حوزه نامگذاری مفاهیم مشککه، چون اینجا هم داریم در حوزه نامگذاری مفهوم غنا بررسی میکنیم. امام میگن این برای چیزهایی است که دارای حسن ذاتی هست، یعنی صدایی که دارای زیبایی است. حالا ولی اینکه یکی صداش خیلی زیباست، یکی صداش نه این قدام، حالا بگید یه صدای زیبای درجه یک نیست، ولی این صدا دارای به آخر مراتبی از زیبایی هست، فعل جمله زیباست. اشاره امام در فعل جمله به این بحث. این نکته اول. نکته دوم که تو برگمون ننوشتیم بهش توجه بکنید، این عبارت ذاتی که در کلام امام هست. دقت کنیم، ذاتی مراد امام قطعا این نیست که این از ذاتیات باب برهان یا ذاتیات باب ایساغوجی ایناست. مراد چونی که حسن مال خودشه، مال بند و بیل اطرافش نیست. چون نگاه کنید یعنی شما بعضی وقتا ممکنه صدای طرف خیلی هم انترال اصواته، ولی به قدری ساز و دوهل و این حواشی مجموعه قشنگه که این صدام توی اونها یه قشنگی پیدا میکنه. این اونو میخوان رد کنن، و الا ممکنه صدا واقعا طرف ذاتن هم خوب نبوده، رفته باشه صدا سازی کنه، کمان که الان افرادی که میرن مثلا آواز خون میشن، اولی که میبرنشون طرف تعلیم میده، میگه باید صدا تو بسازی، از کجای حنجره ادا بکنی. این مده ها که میرن میخونن، قاریات خصوص که میرن میخونن، اصطلاح دارن میگن صدا سازی میکنه، یعنی معلم مربی یه مدتی برکه چند سال با این کار میکنه که تو از کجای حنجره باید صدا تو بیاری بیرون. پس قابل تعلیم و تعلم ذاتی به این معنا که بگیم یه چیزیست که ازش قابل انفکاک نیست، ذاتی با برهانه، یعنی مثلا از امور محمولات من صمیمه، این نیست. نه ممکنه هر و صدای خوبی هم باشه، دو تا لیوان آب یخ بخوره، این خیلی هم صاف صدا صداش بیریخت بشه، بلکه این حسن مربوط به صداست، نه مربوط به ما یزم و الیه، اون چیزایی که کنارش قرار میگیره. و دوم این که پس این که دارای حسن باشه، دومین نکته‌ای که امام مورد اشاره میدن، میگن این شأنیت ایجاد طرب برای متعارف مردم رو داشته باشه. ببینیم نکته زیبایی که اینجا اینو مستفاد از فرمایش‌های اصفهانی گرفتن اینه که دو قید رو آوردن. این دو قید روش توجه بکنیم، یکی این که باید شأنیت ایجاد داشته باشه، دو این که برای متعارف مردم باشه. ما قبلها تعبیر برای متعارف رو در اصطلاحات و اصول داشتیم، گفتیم نوعی، گفتیم مثلا چی حجته، میگفتیم چیزی که ظن نوعی میاره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه این مسئله رو به شخص شما بدن، بس که آدم تشکیکی هستی، بس که آدم بدبینی هستی، اصلا زن پیدا نکنی. اما معمول مردم از اینجور امور زن پیدا میکنه. شما اگر 10 نفر الان با هم بیان یه مطلبی رو شهادت بدن، مردم معمولا اطمینان پیدا میکنن. بله شما ممکنه به جهات عدیده برای شخص شما اطمینان آور نشه. چرا؟ چون از راست آدم بدبینی هستی. الان هم کاری نداریم حق با کیا، کاری هم نداریم که آدم هایی که اینجوری هم کمتر کلا سرشون میره. میگیم یه سری امور هم که شما وقتی برای عموم مردم ارائه میدید، این برای عموم مردم زناوره، ولو برای 10% 5% از آدم ها زناور نباشه، آدم های سوء زنی. یا اینکه آدم های باشن اینقدر آدم های خوشباورین، هر کی از را میرسه هر چی میگه اونا میگن درست میفرمن، اما عموم مردم براشون زناور نیست، بر این بابا زناور. این قید متعارف ناسشه. میگن پس باید صدا اگه طرب انگیزه برای متعارف مردم باشه، یعنی موسیقی باشه که الان پخشش میکنن، این موسیقی ممکنه یه نفری اینقدر آدمیست که سرخوشه، شما همینجور ده تا اینجوری بزنی رو میز، این شروع کنه به رقصیدن. میگن بی تنبور میرقصه، اینجوری بشه. یه نفرم اینقدر آدمه، حالا سنگ دلی باشه یا حواس پرتی باشه یا اصلا تحت تأثیر قرار نگیره، یا یه نکته‌ای گفتم بهتون، اینقدر زیاد شنیده که با یه جرعه دو جرعه، یه دونه پیمونه دو پیمونه، یه پاتیل دو پاتیل مست نمیشه. امام میگن صوت مطرب اونیست که، صوت غنایی اونیست که وقتی قرارش میدید برای متعارف مردم طرف پیدا میکنه. این قید متعارفشه. اما مهم داستان قید دومه، قید شأنیته. ببینید این نکته بسیار خوبی رو مورد اشاره قرار میدن که تقریبا نه قبل نه بعد به این مسئله کسی توجه نداده. این از ظرائف امامه. امام میگه نگاه کنید، هیچ صدایی تو دو ثانیه اول ایجاد طرب نمی کنه، تو 20 ثانیه اول هم ایجاد طرب نمی کنه. باید یه 10 دقیقه 5 دقیقه یه رو بشنوی تا بری تو حس. اونی که 20 دقیقه گوش کنی، یعنی به صورت مستمر باعث طرب میشه، همون 30 ثانیه اولش هم حرام. مراد از شأنیت اینه. اینکه میگیم یه صوت شأنیت اطراب داشته باشه یعنی این، یعنی مثل مسکر. چطور میگفتیم ما کان کثیره مسکر فقلیله حرام؟ چیزی که اگه یه پیمونه ازش بخوری از خود بی خودت میکنه، یک قطرش هم حرام. در رابطه با خمر یه روایت داریم که میگه ما یبلو رأس المیل یونجس، یه دریا، حالا یه دریا که یعنی مثلا یه کاسه رو قدر زیر مادون کر رو. اونی که به اندازه یه رأسه سوزن رو تر میکنه از خمر، اگه زدی به این لیوان آب، این لیوان آب نجس میشه. اون که به اندازه سر سوزن بچه یه ماهرم مسته میکنه، اصلا اون مقدار الکل تو همه غذاها هست. الکل تو همه میوه ها هست، اما این میوه ها که مسته میکنه که اگر گرفتید و آوردید و اونو پرورش دادید و خمر درست کردید، یه جلسه اینجا داشتیم در رابطه با 3-4 سال پیش که اصلا خمر فکر نکنه همینجوری هم از راحت درست کردنش، چجوری باید درستش کنیم. یه یک دو روزی اینجا کلاس خماری گذاشته بودیم که اگه کسی خواست بره این شغل شریف پیدا بکنه چه کار بکنه، که اساسا باید چه کار بکنن، تو تاریکی بذارنش، نوع خاصیه، این که فکرم بکنن هرچی. ذیل بحث اسیر العنبی ازا قلا یحرم، میگفتیم اسیر عنبی ازا قلا با خمر دو چیزن ها. اینجور نیست که فکر کنید هر اسیر عنبی که یه قل زد الحمدلله خمر شد، فردا بری آب انگور بگیری بذار رو بار بگی خب حالا یه سومش رفت به به نه سرم بکشی چی نمیشه. اسیر نبی خمر نمیشه، خمر شدن یه فرایند دیگه ای داره، همینجوری نیست که بگی آب انگور رو بذاریم یه سومش بپره بشه الحمدلله برگردیم سر جای اوله. این وقتی خمر شد ماکان کسی رو حرام، ماکان کسی رو مسکر، فقلیله حرام، یه قطرش هم حرامه ولو این که مسکر نیست. خب نکته قشنگ داستانی که امام میگن اینه، شأنیت طرف که ورودش از فرمایش آقای اصفهانیه، توضیح دقیقش از امامه. امام میگن نگاه کنید، شأنیت طرف یعنی این، یعنی بدونید هیچ صوتی نیست که تو 5 ثانیه اول مطرب باشه، هیچ صوتی نیست که شما تا گوش دادی به بعد مثلا 10 ثانیه یه ربع خفتون تعتر الانسان لشدت الحزن بر شما یا لشدت السرور بر شما عارض بشه. این نقطه که بقیه تو صحبتاشون نیست، نمیبخشن روش کن.
بابی مقدمه حرام است.
نه خودش قناس، اصلا ما الان حرمت مطرح نداریم. ما دقت کنید، ما اصلا الان بحثمون در این که قنا حرامه یا حرام نیست به حل بحث نیست. ما فعلا داریم میگیم قنا چیه. ایشون میگه هیچ صوتی نیست که شما گوش کنی با فاصله مثلا، حالا من میگم 30 ثانیه ممکنه 2 دقیقه هم باشه قنا نباشه، 2 دقیقه هم بگذره طرب نباشه، ولی اونی که شأنیت ایجاد طرب را برای متعارف مردم دارد قناش، ولو الان به صورت بالفعل ایجاد غنا نمی کنه. این بسیار نکته مهم در فرمایش امام. تو جنبندیمون ممکنه این قرط قرطی تو این بکنیم، ولی نکته توجه بهش نکته مهمی است.
استثنا
نیست، استثنا
نیکوکار
روشن که بکنم کلیه طبیعیه و یه مصداق کوچیکش هم که هست ما همه برورمت بکنیم، هیچ اثری هم نداره،
نه
طرف
داره نه
سوز کنیم. استحسان این بود که بذاریم من بخونم بهتر، حسنش بیشتر. نه، سل اولا تعریف الغنا به انهو صوت الانسان الذی له رقه و حسن ذاتی ولو فی الجمله و لهو شأنیت و ایجاد طرب به تناسب حیل متعارف الناس. نقطه سر خط. بعد امام میان میگن ما با قیدهایی که زدیم شیا رو خارج کردیم. 1. فخرج به قید حسن و رقت، ما صوت آدم های بعد صدا رو خارج کردیم. پس اساسا شأن امام میگن آدم بعد صدای انکر الاصوات این قنا نیست. 2. با قید شأنیت میگن مسلما لازم نیست یک صوت بالفعل مطرب باشه تا قنایی باشه. اینجا همونجاست که میگن با آرامش و تدریج که حاصل میشه. ببینید، و انما قلنا له شأنیت الاطراب لعدم اعتبار الفعلیه بلا شبهه. چرا؟ چون اصلا طرب تدریجا حاصل میشه، طرب از اموریست که تدریجیه، یعنی شما اولش که یهو به درجه آخرش نمیرسید، تو اصلا 30 ثانیه اول مقدماتش فراهم میشه، آروم آروم باید وارد حس بشی، بری تو حس بعد وارد مقدمات طرب بشی، بعد یواش یواش طرب بالا بگیره. فإن حصول طرب تدریجی، قد لا یحصل، اصلا چه بسا با 1 بیت و 2 بیت ایجاد نمیشه به شعر او شعرین. فتل کلماهیه ولو به تکرار افرادها لها شعنیت الاطراب، ولی اگر یه چیزی به تکرار افراد 10 دقیقه 5 دقیقه یه رو که بخونن حرم انگیز میشه، این شعنیت داره. اون وقت چیزی که زیادش اطراب نوعی میاره کمش هم حرام. و هازا به مجهر از یه نظر نظیر ما برد فی المسکر که فرموده به انما کان کسی رو مسکرن فقلیل رو حرام، فا این الهد تعلقه به طبیعه. بله حکم رفته رو طبیعت خمر، اما کدوم طبیعت؟ طبیعتی که اگه 10 قلوب ازش بخوری مسکره، علتی من شعن هل اسکار. خب میگید آقا این یه ذرهش که مسکر نیست، میگه منافات نداره، ولی اون آفی عدم مسکریت قلیله ها. یکی بحثایی که هست الان شکلات هایی که مثلا هست بیرون، یا خیلی از آشپزی های غربی ها، کتاب های آشپزیشون نگاه بکنید، من دیدم مثلا طرف میگه که این کتاب این مورد رو شما 1 قاشق ویسکی بریزید توش، این اصلا مسکر نیست، اون مزه میخواد بده. یعنی مثل سرکه، نقش سرکه چجور مزه میده، اونم اون 1 قاشق ویسکی رو میخواد یه بویی یه طعمی به این غذا بده، ولی حرامه. مسکر نیست اصلا 1 قاشق تو مثلا فرض کنید 1 قابلمه، یه سر سوزن هم مسکر نیست. اما چون او خود اون رو اگه سر میکشیدی مسکر بود، 1 قاشقش هم اضافه بکنی حرام. قنام همینجوره، شما باید 1 نوار کاست رو بذاری تو آرامش میشینی گوش کنی، تا بعد 1 ربع بری تو طرف. اما همونو اگه 10 ثانیهش هم گوش کنی ولو مسکر نیست حرام، ولو مطرب نیست حرام. و ماهیت الغنا کذالک. لذا حالا که اینجوری شد، لا ینافی عدم مطربیت بعض مصادیق اصلا، بازم ما غنا میدونیم او رو. خب غیر بعدی که امام در صحبتشون میارن، میگن تناسب باید داشته باشه. روز گذشته نکته رو اشاره کردم، روز قبلم گفته بودم، ولو تکراره ولی اب نداره. تناسب یک صدا، گاهی تناسب خارجی است، گاهی تناسب داخلی. تناسب خارجی محل بحث ما نیست، محل بحث کیه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری میگفت غنا صوت متناسب با آلات لهو و لعبه. یعنی آلات لهو و لعب، مثلا فرض بفرمایید که اگه گفتیم دنبک مثلا، یا مثلا تار، اون آلات لهو، میگه صدایی که با او تناسب پیدا کنه. اما سخن ما در تناسب داخلی است. دیروز راجبش توضیح زیاد تر دادم، همینقدر اشاره میکنه. امام مراد چون اینجا طبعا لحضرت اصفهانی تناسب داخلی است، میگن صدایی که دارای تناسب داخلی است قناس، خودش با هم میخونه. دیدید یکی ده هستن آواز میخونن، اصلا اصطلاحا میگن آقا از دستگاه خارج شد، میگن این صدا از دستگاه خارج شده، مثلا اصلا زد بیرون. یعنی طرف بلد نیست، یه جا جیغ میزنه علکی، یه جا صدا رو باید کلوف کنه، نازک میکنه، یه جا باید رو حنجره کنترل پیدا بکنه، از یک نوتی عبور نکنه. این نه، لذا میگن این که ما میگیم تناسب برای اینه که لعجله ان صوت الرقیق الرحیم، صوت زیبا ممکنه فی حد نفسه فقط من حیث و صدا مطرب بشه. اشاره کردم بهتون بعضی صداها اینقدر صدای زیبایی است آرام حرف میزنه ها، اصلا آواز نمیخونه، ولی طرف رو بیهست بیحال میکنه، یه جوری مثل جماله. دیدید بعضی اینقدر زیباست که همون جور که طرف به اون نگاه میکند در مظاهر طبیعی گم میشه. گفته بود یه جوان زیبایی تو کنار شط کوفه رفته بود، یکی از این رنود داشته همجور به نگاه میکرد، اون برمیده میگه آقا خجالت بشه اگه من نگاه میکنی. میگفته من انا انظر الی الشد و مناظره طبیعی، اما به خود این اشاره کرده، یعنی اینو جز مناظر طبیعی گرفته. گفته من دارم به مناظر طبیعی نگاه. این به خود اون شخص او رو از حس میبره، اما صوت هم ممکنه همین گونه بشه که اصلا خود صدای زیبای طرف نه آواز بخونه، تناسب اینی باید آواز بشه، یعنی باید صدا تبدیل به آواز بشه. لذا میفرمان قید تناسب به خاطر اینی که صوت رقیق رخیم ان لم یکن فیه تناسب الموسیقی، اگه تناسب داخلی نباشه لا یکون مطربا، غنام نیست. بعد امام پارو بالاتر میذارن میان، البته ما اصلا میگیم این زیبا هم نیست، لا یتصف بالحسن حقیقتا، اصلا نمیشه گو به این گو حسن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که ما اگه صدا رو بکشیم، این کشیدن صدا تناسب نداره، یعنی یکی همینجور بگه بلند، این چون تناسبی توش نیست که مده، این غنا نیست، لایکون غنا ولا مطربا. ولو این که این صداش بسیار رقیق آرام در حال رخامت باشه، اگرم احیانا میگیم صدای این بابا قشنگه، میخواییم بگیم صداش نرمه، صدای گرمی داره، به درد پشت رادیو حرف زدن میخوره، صدای یه زیبایی داره، یه صدای لطیفی داره، نه اینکه بخوایم بگیم این آواز خوبی داره. خب نتیجه این که ما تقیید به شأنیت طرب، خب لمعرفیت تناسب، ما وقتی میگیم باید شأنیت طرب باشه میخوایم بگیم تناسبی که هست چه نوع تناسبی است، کدوم تناسبه؟ تناسبی که من واحد من الهان الموسیقیه. بعد یه تعبیری دارن، این تعبیر فنی فلسفی منطقی، میخوایم بهش توجه دقت کنید. یه تعبیری در منطق داریم به نام زیادت حد بر محدود. در زیادت حد بر محدود، حد یعنی تعریف، محدود یعنی تعریف شده، زیادت هم در اصطلاح فلسفی دو تا معنا داره، یکی همون زیادی فارسیه، یعنی بیش از حد، بیش از لزوم، بیش از اندازه، یکی به معنای تغایره، میگن زیادت الوجود علی الماهیه، یعنی تغایر دارن با ندوشید. اما اینجا به معنای همون معنای اوله، یعنی بیش از اندازه بودن. زیادت حد بر محدود دو معنا داره، معنای اولش اینه که شما چیزی که لازم نیست تو الکی بیاری. الان در مورد انسان میگیم انسان تعریفش چیه؟ حیوان ناطق. اما یکی اومد گفت انسان عبارت است از جسم نامی حیوان ناطق. خب یکی میگه آقا این جسم نامیش زیادیه دیگه، چرا زیادی اینو میاری؟ جسم نامی زیادیه، به خاطر اینکه حیوان تو دلش جسم نامی خوابیده، میشه یه معنا. میگن آقا لغاتی که شما وارد تعریف میکنید نیازی هم بهش نیست. یه معنای دوم اینه که شما بگید آقا زیادت حد بر محدود، یعنی الفاظی رو در تعریف داخل میکنید، مجبورم هستید داخل کنید. چرا؟ چون اگه داخل نکنید نمیتونید مفهوم رو به طرف بفهمونید. ولی واقعا بدونید اینا دخالت در معروف ندارن، دخالت در اون شیء مورد تعریف ندارن. مثلا در رابطه با کمان میگن آقا قوس یعنی خط منحنی. خط منحنی چیه؟ گفتن تعریف کردن، گفتن قطعتون من دائره، یه قطعه از دایره. اینجا واقعا دایره داخل در تعریف خط منحنی نیست. یعنی اینجور نیست که اول باید دایره بکشی بعد تیکش رو برداری. ولی ما چجوری باید اینو به شما حالی بکنیم که خط منحنی چی چیه؟ خط منحنی رو بالاخره باید به جوری میگفتیم. راحت ترین راهش اینجوری بیانش بکنیم. اینجا میگن زیادت حد بر محدوده، یعنی شما یه چیزی رو داخل حد رو تعریف کردید که این فی‌الواقع داخل محدود نیست. اینجا گفتیم تغایر معنا میشه، یعنی تغایر حد و محدود. ولی مجبوریم، چاره ای نداریم. حالا ببینید این تعریف های بار دیگه از بالا نگاه کنید، توجه بکنید دقیقه. امام گفتن یک باید زیبا باشه. خب اینجا ممکن یکی از امام بپرسه آقا پس شما چرا اومدید اصلا زیبایی رو مطرح کردید؟ چون خودتون میگید چیزی که متناسب نباشه زیبا نیست. خب همون تناسب کافی بود دیگه. دو، گفتید باید شأنیت طرب داشته باشه. بعدم گفتید که اگر تناسب نداشته باشه شأنیت طرب نداره. پس همون لفظ مطرب همه رو کفایت میکرد. مطرب اگه نباشه تناسبم نداره، مطرب اگه نباشه تناسب نداره، تناسب نداشته باشه زیبایی نداره. شما یه کلوم بگو غنا مطرب دیگه، از ما بقی ما بی نیاز میشین. خود شما وقتی به صراحت میگید، ببینید پاراگراف بالا، قید و تناسب به خاطر اینکه اگر یک صدایی تناسب نداشته باشه غنا نیست. بعدم میگید اصلا زیبا نیست. بعد میگید لا یکون غنا ان ولا مطربا. یعنی دارید میگید چیزی که متناسب نباشه اصلا غنا نیست، اصلا مطرب نیست. خب یه لغت مطربو بذار کافیه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه چیزی مطرب بود یعنی متناسب دیگه، لزومی نداره قیودات دیگر رو بیاری. بعدم گفتید حسن ذاتی مطرب متناسب، حالا مطربش هم شعنی، حسن ذاتی مطرب شعنی متناسب، در حالی که خود شما میگید چیزی که حسن مطرب نباشه حسن ذاتی نداره، چیزی که مطرب نباشه تناسب نداره. خب این دوتا رو دیگه زیادی آوردی. چرا آوردی؟ ایشون میگن بله من خودم متوجهم، ولی برای توضیح بیشتره. لذا آخرش میگن فهوه فی الحقیقه من باب زیادت الحد علی المحدود. من خودم این عالیمه، فکر نکنید اینو توجه بهش نداشت. خب این فرمایش امام تمام. نکته مهم درباره این مسئله یه نکته ایست که من توجه بدم، چون بحث فردا اون میذاره طولانیه که دیگه فردا جمع بندی کنیم. ببینید آقا، یکی از مشکلات بحث غنا این بحث‌های صفات انسانی است. اینا تعریفش مصیبته. فقط فکر نکن غناشم. سوال الان میگید آقا فلانی ملاحت داره، یعنی چی؟ حریف فلانی ملاحت یعنی چی؟ خیلی نمکیه، خیلی آدم با نمکیه، صورتش نمک داره، این چشماش یه جذابیت داره، یعنی چی داره؟ چجوری میخوای بگید؟ تعریف یک دسته از امور، اینو مرحوم آقای سبزواری و استبدالال آقای سبزواری گفته، فردا میخونم عبارت شد، نکته خوبی بهش اشاره کرده. میگه آقا مشکله اینه، نه اینکه این لغوی ها نمیفهمیدن یعنی چی، بگیم آقا اینا انقدر دری بری میگن، مشکل در بیان این قضیه است. چجوری اینو بیانش بکنم؟ ما اعیان خارجیه یه صفاتی دارن، میشه گفت مثلا میگید آب مایع سیال بیرنگ که رافع تشنگیست. خب یه سری عرضی، یه سری ذاتی تعریف کن. میگید رنگ سفید اون چیزی که این طول موجو دارد، فرش هر چیزی زیر پا میاندازید تا مثلا بافته میشه. اما همین وقتی میخواید بگید آقا یک کیفیاتی رو تعریف کنید، مثلا شجاعت رو تعریف کنید، یا مثلا گفتم ملاحت رو تعریف کنید، جنم از این دست کیفیته. وقتی ما وارد تعریف کیف ها میشیم به مشکل بخوریم. خب حالا چه کنیم با این گستردگی بشیم، با این به هم ریختگی تعاریف؟ تقریبا از اول تا آخر میتونیم بگیم یه نفر مثل دومی تعریف نگه. و همینجا بهتون بگم یه مطلبی رو، من میخواستم بحث تعریف رو قبل از تعطیلات ماه صفر تموم بکنم. دیشب یه چیزی دیدم که یک باب بسیار وسیع رو مفتاح الکرامه باز کرده که اساسا ممکنه همه اینها رو به نوعی به هم بریزه. انشالله فردا این جمع‌بندی رو میکنیم تا بعد وارد بحث.